سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. سال گذشته با همه اتفاقات خوب و بدش گذشت و حالا سال جدید شروع شده. سال نوتون مبارک. امیدوارم که امسال براتون اتفاقات بهتری رقم بخوره. قبل از شروع لازمه تشکر بکنم بابت لطفی که داشتید و اکوتوپیا رو دهان به دهان معرفی کردید و حالا اکوتوپیا بزرگ شده و به پرشنونده ترین پادکست اقتصادی تبدیل شده. و ما این رو هم فراموش نمی کنیم که اعتبار هر پادکستی به شنونده هاشه. پس اگه اکوتوپیا بزرگ شد، یه بخش کوچیکیش کار ما بوده. بخش بزرگیش شماها بودید که اکوتوپیا رو معرفی کردید و این خیلی برای ما ارزنده است. امسال ما قصد داریم اکوتوپیا رو یک هفته در میون منتشرش بکنیم، نه به صورت هفتگی که روتین قبلمون بود. علت این کارمون هم اینه که دوست داریم بیشتر بخونیم، منابع بزرگتر و بهتری رو مطالعه بکنیم تا بتونیم کیفیت پادکست رو به همین میزانی که هست حفظش بکنیم. اما خب از اینا که بگذریم، این اپیزود اولین اپیزود امسالمونه که داخلش قراره در مورد هدف گذاری مالی صحبت بکنیم و اینکه حالا که اول ساله بشینیم کنار همدیگه یه سری موارد رو رعایت بکنیم تا بتونیم سال دیگه این موقع برای خودمون یه سری عادت‌ها و برنامه‌های مالی درستی ایجاد کرده باشیم. توجه داشته باشید اقتصاد ایران اصلاً شرایط خوبی نداره. این رو هممون داریم با پوست و استخونمون حس می‌کنیم. پس رعایت این موارد واقعاً برای هممون واجبه. فرقی هم نداره شما چه سطحی از درآمد یا چه میزان دارایی داشته باشید. پس حالا که اول ساله و داریم برنامه ریزی میکنیم برای یه سال بعدمون، بیایم با همدیگه این موارد رو یکم جدیتر بگیریم و توی برنامه ریزیامون اعمالش بکنیم. پس بریم بشنویم اپیزود امروز رو، چون کلی توصیه میکنیم و برنامه هایی بهتون میگیم که اگه اجراش بکنید آخر سال هم ما رو دعا میکنید هم احتمالاً خودتون وضع بهتری دارید. توجه داشته باشید این صحبتمون از جنس رویا فروشی نیست. ما میخواییم یک سری اصول رو با همدیگه مرور بکنیم تا یکم بهتر و بهینه تر خرج بکنیم. پس قرار نیست با گوش کردن این اپیزود شما پولدار و ثروتمند بشید. اون صحبت‌ها بیشتر از جنس رویا فروشیه که طبیعتاً این رو میدونید که رسالت ما چیز دیگه ایه و رویا فروشی کار آدم های دیگه ایه. اپیزود امروز رو با دقت بیشتری گوش بکنید. بهتون قول میدم قطعا ضرر نمی کنید و این زمانی که دارید برای این اپیزود میذارید آیدی خیلی خیلی خوبی احتمالا براتون داره. اکثر جاها مرسومه که آدما با شروع سال جدید برای خودشون یه سری هدف گذاری میکنن و به خودشون قول میدن که به این اهداف برسن. حالا یکی میخواد وزن کم بکنه، یکی دیگه تصمیم میگیره که ادامه تحصیل بده، یکی شاید بخواد اصلا خونه‌ش رو عوض بکنه، یکی تصمیم میگیره که پسنداز و سرمایه گذاری خوبی انجام بده و کمتر ولخرجی کنه. ولی خب بد نیست بدونید مطالعات خیلی زیادی نشون داده که اکثر آدما فقط طی چند هفته به این اهدافشون پایبند میمونن و تعداد خیلی کمی هستن که تا آخر سال به این اهداف پایبند میمونن و اونها رو عملی میکنن. واقعا به نظرتون چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما نمیتونیم برنامه ریزی هامون رو با دقت درستی انجام بدیم؟ واقعیتش اینه که موارد خیلی زیادی دخیله که آدم ها به برنامه ریزی و اهدافشون نمیرسن، که اتفاقا اقتصاد رفتاری هم این مورد اومده بررسی کرده و به یه سوگیری رسیده به نام سوگیری خطای برنامه ریزی که میگه ماها به طور ذاتی دوچار سوگیری خطای برنامه ریزی هستیم. این سوگیری منجر میشه به این که زمان مورد نیاز برای انجام یه کار و رسیدن به هدف رو دست کم میگیریم. مثلا میریم یه پروژه‌ای رو قبول میکنیم که 6 ماه بهمون فرصت دادن انجامش بدیم، ما با خودمون میشینیم حساب کتاب میکنیم و فکر میکنیم که مدت زمان لازم برای انجام این کار یک ماهه. اگه ما یک ماه وقت بذاریم این کار رو انجام بدیم بهش میرسیم. روی همین حساب یک ماه مونده به تاریخ تحویل شروع میکنیم به انجام اون پروژه و تازه وقتی واردش میشیم اون موقع متوجه میشیم که چه چالشایی وجود داره و چقدر بیشتر زمان میخواسته و تخمین ما اشتباه عذاب در اومده. یا توی بحثه مالی هم همینطوره. این دقیقاً علتش خطای برنامه ریزیه. یعنی ما زمان برنامه ریزی برای یه پروژه رو با نگاه خوشبینانه ارزیابیش میکنیم و نتیجه این میشه که به تارگت و هدفمون توی اون زمان تعیین شده نمیرسیم، یا اینکه یکم شروع میکنیم میبینیم که اشتباه تخمین زدیم و همون اول کار ولش میکنیم. چند نفر هستن که اول سال میرن باشگاه ثبت نام میکنن، چند جلسه هم میرن و ولش میکنن، یا آدمهایی که تصمیم میگیرن هر هفته یک پولی پسنداز و سرمایه گذاری بکنن ولی حتی تا آخر فروردین هم دووم نمیارن و ولش میکنن. علتش همینه و نکته اینجاست که این خطای برنامه ریزی جاهای مختلفی ما رو درگیر خودش میکنه. اما خب یه سوال مهم مطرح میشه، چطوری در دام این خطای برنامه ریزی نیفتیم؟ اینجا ما به چند مورد اشاره میکنیم. مورد اول این که درست برنامه ریزی بکنید، یعنی بر اساس حدس و گمان جلو نرید. طبق تجربه ها و برنامه ریزی قبلیتون تلاش بکنید یه برنامه واقع بینانه برای خودتون تنظیم بکنید، چون ماها معمولا موقع نوشتن برنامه ها هیجان زده میشیم، توان خودمون رو خیلی بالاتر از میزان واقعی ارزیابی میکنیم و حس سوپرمن بودن به همون دست میده و برنامه های فضایی مینویسیم. پس این کار رو نکنید. بیاییم ببینید توی یه سال قبلی توی هر زمینه ای، کاهش وزن، ورزش کردن، کار کردن، پس انداز کردن یا هر کار دیگه ای، بیایم ببینیم پارسال چه کارهایی انجام دادیم، چه وضعیتی داشتیم، یکم وضعیت خودمون رو درک بکنیم و بدونیم چه جوریه و بر اساس اون حالا بیایم برنامه یک سال بعدمون رو بنویسیم. توصیه دوم این که بیایم این اهدافتون رو مکتوب بکنید. توی ذهن ما هدف‌ها و برنامه‌های مختلفی گذر می‌کنه، ولی وقتی شما بیاین اینها رو مکتوب بکنید اون موقع تازه ذهنتون میفهمه که این اهداف واقعیه و کیک نیست. حالا شاید شما یه هدف و برنامه بزرگی داشته باشید، اشکالی نداره، اون رو بنویسید حتما، ولی بیاین اون رو بشکنیدش. یعنی ببینید برای رسیدن به اون هدف بزرگ چه کارهای کوچیک کوچیکی باید انجام بدیم که به اون هدف برسیم، یا به عبارت بهتری ویژن و میژن برای خودتون تعریف بکنید. ویژن یعنی چشم انداز، میژن یعنی ماموریت. شما یک ویژن یا چشم انداز بلند مدت باید برای خودتون داشته باشید و بعد از اون باید میژن ها یا ماموریت های کوچیک کوچیکی تعریف بکنید تا بتونید در مسیر درست با زمان بندی، انرژی و هزینه مناسب به اون هدفتون برسید. اگه این کارو نکنید، احتمالاً برنامه‌های سال بعدتون هم مثل سال‌های قبلی تاریخ انقضا پیدا می‌کنن و فقط چند هفته یا چند ماه بهش پایبند می‌مونید و ولش می‌کنید. پس این موارد رو جدی بگیرید. این رو به عنوان مقدمه گفتم، چون اول سال همه می‌شینیم برنامه‌هایی می‌نویسیم که آخر سال فقط اونها رو آینه حسرتمون میکنیم و تهش به این میرسیم که من آدم ناتوانی هستم و این کارا کار من نیست. نتیجهش همین میشه که بی انگیزه میشیم و سال بعدی هم یا کلن هدف گذاری و برنامه ریزی نمی کنیم، یا اینکه این کار رو صرفا به عنوان یک کار فرمالیته و سطحی بهش نگاه میکنیم. این یه تیکه به نظرم به عنوان مقدمه واجب بود. در ادامه میریم تو بحث هدف گذاری مالی تا ببینیم دقیقاً چه کارهایی باید برای یک سال بعدمون انجام بدیم. اولین موردی که در مورد برنامه ریزی مالی باید بهش توجه داشته باشیم بحث مدیریت دارایی و بودجه بندیه. توجه داشته باشید بحث مدیریت مالی و برنامه ریزی مالی واقعا اهمیت داره. البته شاید اهمیتش رو هممون بدونیم، ولی چقدر میشه که اون رو اجرایی میکنیم؟ چند وقت پیش داشتم در مورد مدیریت زمان میخوندم که به یه جمله‌ای رسیدم که واقعاً خیلی ذهنمو درگیر کرد و به نظرم جمله خیلی مهمیه. نوشته بود شما فارغ از اینکه چقدر زمان دارید، اگه مدیریت زمان درستی نداشته باشید، هر چقدر وقت داشته باشید، باز برای کاراتون وقت کم میارید. یکم فکر کردم، دیدم این قضیه در مورد مدیریت مالی هم صدق میکنه. شما فارغ از اینکه چقدر پول داشته باشید، اگه مدیریت نکنید و مدیریت پولتون رو بلد نباشید، آخر ماه پول کم میارید. این مورد رو من خودم یک بار به عینه مشاهده کردم. چند سال پیش جایی کار میکردیم که حقوقمون 10 میلیون تومان بود. یک ماه به خاطر عملکرد خوب تیم، مدیرمون به همون 20 میلیون تومان پاداش داد اون ماه. اونجا ما یه همکاری داشتیم که همیشه آخر ماه پول کم می آورد و یه مقدار قرض می کرد و به محض اینکه حقوقا رو پرداخت می کردن، این قرضش رو پرداخت می کرد. و نکته جالب اینجاست که اون ماهی که 20 میلیون تومان حقوق بیشتری دریافت کرده بود، بازم آخر ماه پول کم آورده بود و بازم اومد پول قرض کرد. و تازه یه حرف خیلی جالبم اون موقع زد. میگفت خوب شد این ماه این 20 میلیون تومان به دست اومد. اگه این 20 میلیون تومان نداشتم من باید چی کار میکردم؟ از اون داستان خیلی ساله که گذشته. من اون موقع هم دقیقا مثل همین دوستمون فکر میکردم که واقعا اگه این پول نبود این آدم میخواست چی کار بکنه. ولی الان که گذشته، یکم بیشتر در مورد مدیریت مالی و سواد مالی خوندم و اون جمله طلایی مدیریت زمان رو بهش برخوردم، حالا میفهمم که مشکل این آدم پول کم و زیاد نبوده. مشکل این آدم مدیریت مالی بوده که به درستی بلد نبوده اجرایش کنه. پس لازمه تکرار بکنم، اگه مدیریت نکنید پولتون رو و مدیریت مالی بلد نباشید، آخر ماه شما هر چقدرم که پول داشته باشید کم میارید. برنامه ریزی و مدیریت مالی واقعا بحث مهمیه که هر کسی با هر میزان دارایی و سواد باید بهش توجه بکنه، که چند تا قدم هم داره. بیایم با هم دیگه اینا رو مرور بکنیم، ببینیم برای اینکه مدیریت مالی درستی داشته باشیم باید چه کارهایی انجام بدیم. قدم اول برای مدیریت مالی اینه که درک درستی از موقعیت فعلیمون داشته باشیم. یه جمله معروفی هست که میگه آدما همیشه آرزوی پرواز داشتن، اما وقتی تونستن هواپیما رو اختراع بکنن و پرواز انجام بدن که جاذبه رو کشف کردن. جاذبه کشف شد، تونستن بهش غلبه بکنن و به اون رویای دیرینه خودشون جواب بدن. پس این که ما محدودیت هامون رو درک بکنیم و بدونیم موقعیتمون چه مدلیه و کجا قرار داریم، کمک میکنه تا بتونیم آینده نگری و برنامه ریزی درستی داشته باشیم. خیلی وقتا ماها توی توهم هستیم و فکر میکنیم که مثلا خیلی پول داریم و میتونیم ریسکای مختلف انجام بدیم، اما وقتی رو کاغذ میاریم و حساب کتاب میکنیم، میبینیم که نه، واقعیت انگار چیز دیگه ایه. یا برعکسش، خیلی وقتا ما فکر میکنیم که بدهی زیادی داریم، قسطمون زیاده، مخارجمون بالاست، ولی وقتی بیاریم اینها رو روی کاغذ و دخل و خرجمون رو بنویسیم که چقدره، اون موقع متوجه میشیم که ما فکر میکنیم که قسط زیادی داریم یا بدهیمون بدهی بالاییه. نسبت به ورودیمون اتفاقا عددش عدد زیادی نیست و ما توان این رو داریم که یک وام دیگه هم دریافت بکنیم. پس گام اول این شد که موقعیت فعلیمون رو به درستی درکش بکنیم. اما قدم دوم چیه؟ قدم دوم اینه که بیایم گزینه ها رو شناسایی بکنیم. مثلا ما اومدیم بررسی کردیم، دارایی هامون رو ریختیم روی کاغذ و به این رسیدیم که اجازه داریم مثلا 1 میلیارد تومان از پولمون رو سرمایه گذاری کنیم. اونم به دیدگاه مثلا 1 ساله. حالا باید چی کار بکنیم؟ باید بیایم گزینه ها رو یکی یکی شناسایی بکنیم، بازارهای مختلف رو بررسی بکنیم، یا اگه بلد نیستیم از متخصصای این کار بپرسیم که بدونیم احتمالاً بازارها طی 1 سال آینده چه شرایطی رو دارن و چه پتانسیلی براشون میشه در نظر گرفت و ماها چطوری و با چه استراتژی میتونیم بریم سرمایه گذاری بکنیم. که البته اینجا خودش یه خطای بزرگ برای آدمو پیش میاره و اونا رو درگیر یه خطای بزرگ میکنه. مثلا میرن پرسجو میکنن، تحقیق میکنن، مشاوره میگیرن و میبینن که پولشون رو باید توی 2 تا بازار بورس و طلا سرمایه گذاری بکنن. 50% پولشون رو میبرن توی طلا سرمایه گذاری میکنن، 50% رو توی بورس. حالا اینجا یه اتفاق بعدی میفته. سر ماه میشه، نگاه میکنن که مثلا بازار بورس مثبت بوده این ماه و تونسته یه بازدهی خیلی خوبی بهشون بده و سود خوبی هم بکنن. از اون طرف طلا هیچ تغییری نکرده و تکون هم نخورده. اینجا چیکار میکنن این آدما؟ ترکیب دارایی‌ها رو به هم میریزن. کل پولی که توی طلا بوده رو میبرن توی بورس سرمایه گذاری میکنن. توجه داشته باشید این یه اشتباه خیلی بزرگیه. ماها بین گزینه‌های سرمایه گذاری باید گزینه ای رو انتخاب بکنیم که کمترین رشد یا بیشترین افت رو داشته. ما ها معمولا برعکسش عمل میکنیم. مثلا تو بازار طلا پیشبینی میکنیم سکه قرار 50 میلیون تومن بشه و قیمت سکه امروز مثلا 35 میلیون تومنه. از اون طرف انتظار داریم شاخص بورس به 3 میلیون برسه. امروز شاخص چقدره؟ مثلا 2 میلیون. حالا اگه توی یک ماه بعدی شاخص بورس بشه 2.5 میلیون و قیمت سکه تغییر نکنه یا حتی یک افتی هم بکنه، ما میریم پول طلا رو وارد بورس میکنیم، یا به عبارت بهتری دارایی ارزون رو میفروشیم و دارایی گرونتره رو میخریم، یا اینکه مثلا اگه بخوایم به سرمایه گذاریمون پولی اضافه بکنیم، میریم توی بورسی سرمایه گذاری میکنیم که رشد خودش رو انجام داده، نه توی طلایی که هنوز رشد شروع نشده. این یه خطای خیلی بزرگه. کار منطقی اینه که اتفاقا بریم توی طلا سرمایه گذاری بکنیم، چون بورس رشد شو کرده ولی هنوز طلا رشدی انجام نداده. لازمه تو پرانتز این نکته رو یادآوری بکنم که ما داریم مثال میزنیم. بحثم اصلا این نیست که بورس خوبه یا طلا خوبه یا هر چیز دیگه ای. پس یه جمع‌بندی بکنیم. تا اینجا گام اول این شد که موقعیت فعلیمون رو درک بکنیم. گام دوم چی شد؟ گام دوم این بود که گزینه‌ها رو شناسایی بکنیم و ببینیم که بر اساس شرایط ما کدوم گزینه بهتر و معقول‌تره. اما گام سوم چیه؟ گام سوم تعیین هدفه. هدفتون رو مشخص بکنید. مثلا تصمیم گرفتید توی بازار طلا سرمایه گذاری بکنید. قیمت سکه 35 میلیون تومنه. شما هدفتون اینه که این سکه به 50 میلیون تومن رسید بفروشید. حالا هر زمانی که توی سال به این هدفتون رسیدید بفروشید اون دارایی رو و به هدف پایبند باشید. خیلی از آدما توی این حوزه‌های مالی هدف گذاریایی انجام میدن، میرسن بهش ولی به هدف پایبند نمیمونن و خارج نمیشن. چرا این اتفاق میفته؟ چون اثر مالکیت بهشون دست میده و ارزش گذاری رو به مدل اشتباهی انجام میدن و فکر میکنن ارزش اون دارایی خیلی بیشتر از این صحبتهاه و معمولا هم دنبال چیزهایی میگردن، تحلیلهایی رو میخونن که خوشبینان است، که مثلا توی همین سکه قرار قیمتش به 70 میلیون برسه. اینجا فکرهای مختلفی سراغمون میاد و میریم توی رویا که اگه سکه رو 70 میلیون بفروشم فلان کارو میکنم، اون کارو انجام میدم و پولدار میشم. نکنید این کار رو. بورس سال 99 اثبات کرد آدمای خیلی زیادی که درگیر این قضیه شده بودن ضررهای جدی کردن و نه تنها سودی نکردن بلکه اصل سرمایه‌شون رو هم به باد دادن. پس این هدف گذاری و پایبند بودن بهش خیلی مهمه. لطفاً هدف رو هم مکتوب بکنید، چون ماها معمولاً در طول زمان یادمون میره که با چه هدفی سرمایه گذاری کردیم و برای چی این کار رو انجام دادیم. بگذاریم. گام بعدی که باید انجام بدیم برای مدیریت و برنامه ریزی مالی تعیین یک برنامه عملیاتیه. مثلا شما نگاه میکنی میبینید 1 میلیارد تومان سرمایه دارید و ماهیانه 40 میلیون تومان هم پول بهتون میرسه و حالا میخواییم برای اون پول برنامه ریزی بکنی. پس باید یه برنامه درست و عملیاتی انجام بدید که ماه به ماه چی بخرم؟ این 1 میلیارد تومانم رو چه مدلی سرمایه گذاری بکنم؟ چه سبدی بچینم و چه استراتژی به خرج بدم؟ استراتژی درستم که بهتون گفتیم چیه؟ دارایی رو بخریم که بیشترین افتو داشته یا کمترین رشدو. حالا ماه به ماه هم اگه قراره پولی اضافه بکنیم به سبد سرمایه‌مون، باز باید این استراتژی رو به خرج بدیم. نگاه میکنیم میبینیم بین 5 تا گزینه‌ای که ما سرمایه گذاری کردیم باید بریم سراغ اونی که افت بیشتری داشته یا رشد کمتری کرده. نریم دارایی که سود بالاتری داده رو بخریم. چند بار این قضیه رو تکرار کردم چون متاسفانه یه خطای خیلی بزرگ توی سرمایه گذاریه که باعث میشه بازدهی شما پایین بیاد. باید به یه نکته مهم اصلا توجه داشته باشید. امکان نداره که شما فقط برید سراغ یه دارایی، یکی رو بخرید و مولتی میلیاردر بشید. البته مگه اینکه رانت داشته باشید که اون قضیهش کاملا متفاوته. پس اگه رانت ندارید لطفاً به اصل پورتفولیو احترام بذارید و یه پورتفوی کامل از دارایی‌های مختلف داشته باشید و با استراتژی درستی اون پورتفو رو اصلاح بکنید و بهش پول واریز بکنید. در مورد پورتفو یه نکته دیگه‌ای هم که باید بهش توجه داشته باشید اینه که حتماً یک بخشیشو پول نقد نگه دارید. این کارم از اوجب واجباته. حالا شاید بگید خب ما تورم داریم، این پول نقده ارزشش کم میشه. قبوله. هممون توی ایرانیم و میدونیم که اقتصاد ایران اقتصاد تورمیه. ولی خب یه نکته مهم اینجاست. اقتصاد ایران اقتصاد نوسانی هم هست و پیش بینی پذیری توی این اقتصاد خیلی کار سختیه و میبینیم که مثلا توی یک هفته بازار بورس یه ریزش اساسی میکنه یا قیمت دلار افت شدیدی پیدا میکنه. خب اینجا ما اگه پول نقد داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ از این فرصت‌های ریزش استفاده‌های بهینه و ایدئال می‌کنیم. مثلا ما یه پورتفوی چیدیم که 10% از این پورتفومون مثلا بیت کوین داخلشه. به این نیت هم خریدیم که بیت کوین 2 برابر بشه بفروشیمش. حالا تا یک هفته قیمت بیت کوین نصف میشه. مثل خیلی دفعاتی که این اتفاق افتاده. ما اگه پول نقد داشته باشیم توی این ریزش‌ها میریم سراغ این دارایی‌ها و خریدشون می‌کنیم. به عنوان مثال توی زمان کرونا قیمت بیت کوین از 23,000 دلار رسید به 3,500 دلار. خب اگه پول نقد داشتیم همون موقع باید می‌رفتیم بیت کوین رو خرید می‌کردیم تا قیمتش دوباره رشد بکنه و بفروشیمش. باز لازمه تکرار بکنم که فقط دارم مثال می‌زنم، منظورم فقط در مورد بیت کوین، طلا، دلار اینها نیست، در مورد دارایی‌های مختلفی که شما دارید. پس حتماً همیشه 10% پولتون رو نقد نگه دارید تا بتونید این فرصت رو شکار بکنید. خب حالا شما وقتی که این چند تا قدم رو برداشتید، یعنی اومدید وضعیتتون رو ارزیابی کردید و درک کردید که چه موقعیتی دارید و چه استراتژی برای شما خوبه و توی قدم بعدی رفتید گزینه ها رو شناسایی کردید و یه پورتفوی درست برای خودتون چیدید و توی قدم سوم هدف گذاری کردید و به اون هدف هم پایبند موندید و در قدم آخر یک برنامه عملیاتی برای خودتون نوشتید که ببینید چه استراتژی باید به خرج بدید، حالا اینجا کار اصلیتون تازه شروع میشه. باید 3 تا کار اساسی انجام بدید: بررسی، ارزیابی و تجدید نظر. عین یه چرخه دائما باید این کار رو تکرار بکنید. اجازه بدید مثال بزنم. وقتی که شما یک سبد دارایی برای خودتون چیدید، باید این 3 تا کار رو پشت سر هم انجام بدید. گزینه ها رو میایم بررسی میکنیم و مثلا ماه بعدی میشه نگاه میکنیم به سبد سرمایه‌مون تا ببینیم کدوم تصمیممون درست بوده، کدومش غلط. اگه سودی کردیم بر مبنای تحلیل درستمون بوده یا شانس آوردیم. یا به عبارت بهتری میایم ارزیابی میکنیم کارهایی رو که انجام دادیم. بعد از ارزیابی شروع میکنیم به تجدید نظر کردن. باگ خودمون رو در میاریم و وقتی به سبد داراییمون نگاه کردیم و دیدیم که مثلا ضرر شاملمون شده، میایم این رو بررسی میکنیم که ایراد از انتخاب ما بوده یا شرایط دیگه‌ای باعث شده که ما درگیر ضرر بشیم. اگه یادتون باشه توی اپیزود شانس ما به این نکته اشاره کردیم که تصمیم‌های درست میتونن نتایج درست و غلطی داشته باشن، همونطوری که تصمیم‌های غلط هم میتونن نتیجه‌های درست و غلطی داشته باشن. این دوتا کاملا از هم متفاوته. ما کارمون چیه؟ کارمون اینه که تصمیم درست رو بگیریم. نمیتونیم لزوماً تضمین بدیم که این تصمیم درست به نتیجه درست هم منجر میشه. بذارید مثال بزنم. کسی که 10 سال پیش کل داراییش رو میفروخ، خونه، ماشین، باغ، ویلا و هر دارایی دیگر رو و کل اون رو بیت کوین میخرید و بیت کوین هاش رو هم تا الان نگه میداشت، احتمالاً با اون پول میتونست یک بخشی از تهران رو بخره. پس نتیجه درستی بوده. ولی یک سوال، تصمیم درستی بوده؟ نه قطعاً. اگه قیمت بیت کوین 0 میشد چی؟ 0 هم نه. اگه قیمت بیت کوین نصف میشد چه اتفاقی میافتاد؟ طبیعتاً این آدم داراییش را از دست میداد. پس کاری که ما باید انجام بدیم انتخاب‌های درسته. اینکه نتیجه چی به دست میاد به عوامل خیلی مختلفی بستگی داره، از جمله شانس که طبیعتاً اون رو نمیتونیم کار خاصی براش انجام بدیم. بیاین کیفیت تصمیم‌گیریامون رو بالاتر ببریم و روی همین قضیه زوم بکنیم. از بحث دور نشیم. گفتم که وقتی که اون 4 تا قدم رو انجام دادید، باید درگیر یک چرخه بشید. چرخه بررسی، ارزیابی و تجدید نظر و دائما پورتفولیوتون رو بشینید اصلاح بکنید. البته طبیعتاً منظورم این نیست که ما هر روز بشینیم این اصلاح رو انجام بدیم، نه، چون اصلا توی ایران کوتاه مدت شما نمیتونید کار خاصی انجام بدید. یکم باید هدفتون رو بلند مدت تر بکنید، چون ریسکای زیادی توی ایران وجود داره و سرمایه‌تون رو به راحتی ممکنه به باد بده. به نظرم بازه های 3 ماه و 6 ماه خیلی خوبه برای بررسی و تجدید نظر. شما اگه مثلا یک سبد دارایی برای خودتون میچینید به دید 2 ساله، بیاین هر 3 ماه یا 6 ماه بررسی بکنید، ببینید کجاها رو درست رفتید، کجاها اشتباه بوده و چه فرصت های جدیدی وجود داره، و اگه اصلاحی لازم بود اصلاح رو انجام بدید. خب این چیزی که تا الان گفتیم بحث مدیریت مالی و برنامه‌ریزی مالی بود که چطور باید این کار رو انجام بدیم. مورد دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم بحث دخل و خرجه. ما روی هدف گذاری مالیمون اتفاقا باید بیشتر روی مخارجمون و مدل خرج کردنمون تمرکز بکنیم، نه روی ورودی، چون میزان ورودی محدوده یا حداقل به طور کوتاه مدت نمیشه بهش رسید. برای اینکه ورودیامون بیشتر بشه باید چی کار بکنیم؟ یا اینکه اضافه کار بیستیم، شغل دوم رو انتخاب بکنیم، یا مثلا بریم یه مهارتی یاد بگیریم که بتونیم سطح شغلیمون رو ارتقا بدیم و درآمدمون بیشتر بشه، که خب طبیعتا تکرار میکنم این میزانش محدوده یا بلند مدت نتیجه میده. ولی اگه روی خرج کردنمون تمرکز بکنیم میتونیم توی کوتاه مدت نتایجی بهتری بگیریم. توجه داشته باشید ارتقای وضع مالی زندگیمون رو 2 قسمت میسازه: ورودیا و خروجیا. که گفتیم ورودیا تا حد محدودی میتونن رشد کنن، اما روی خروجی میتونیم تا حد خوبی کنترل داشته باشیم که بهتر و بهینه‌تر خرج بکنیم. یکی از کارا برای بهینه‌تر خرج کردن اینه که تفاوت نیاز و خواسته رو به درستی درکش کنیم. شاید در ظاهر این دوتا کلمه مشابه همدیگه باشن، ولی دوتا مفهوم کاملا متفاوت از همدیگه هستن. نیازا چیزایی هن که اگه نباشه زندگی ما به معنی واقعی دچار مشکل میشه، ولی خواسته ها متفاوتن. خواسته ها چیزایی هن که اگه باشن رفاهمون رو بهتر میکنن، اما اگه نباشن زندگیمون مختل نمیشه. بذارید مثال بزنم. موبایل یه نیاز ضروریه، ولی خیلی‌ها میگن من به آیفون 13 پرو مکس نیاز دارم. این حرف اشتباهیه. درستش اینه که ما به موبایل نیاز داریم، ولی آیفون 13 پرو مکس رو میخوایم. این خواستمونه نه نیازمون. با یک گوشی موبایل ساده تر هم نیاز ما برطرف میشه. تفاوت این دوتا خیلی مهمه که باید حتما درکش بکنیم و توی برنامه ریزیامون این رو حتما بیاریمش، چون خیلی از برنامه هایی که میریزیم توی فضای خواستنهای ماه نه نیازهای ما. بذارین چند تا نکته رو بگم برای اینکه بهتر بتونید تفاوت نیاز و خواسته رو درک بکنید و توی برنامه ریزیاتون اجرایش بکنید. قدم اول اینه که شما وقتی حقوقی گرفتید، اول کار باید درآمدتون رو به نیازهای ضروریتون اختصاص بدید، مثل کرایه خونه، قبض، هزینه های پزشکی و کلن این مدل هزینه های ضروری و اولیه که حتما باید پرداخت بشه. اینها نیاز هستن، خواسته نیستن. پس به هیچ وجه اینها رو به تعویق نندازید. توجه داشته باشید ما توی یه ساختار تورمی هستیم و اگه اینها رو به تعویق بندازید بعدم باید پول بیشتری پرداخت بکنید. مثلا اگه خودروی شما یه ایرادی پیدا کرده، سریع ترین حالت ممکن باید بریم این ایراد رو برطرف بکنیم. این یه نیاز خواسته نیست، چون اگه این کارو نکنیم اولا ممکنه ماهای بعدی این هزینه تعمیرات گرونتر بشه و از عهده پرداختش بر نیایم. مورد دوم این که ممکنه این خرابی بزنه به جاهای دیگه و هزینه های اضافه تری رو شامل حالتون بکنه. حالا نه فقط در مورد خود رو، در مورد مسائل پزشکی مثل دندون یا خیلی چیزای دیگه هم همینطوره. اصلاً و ابداً این مخارج رو به تعویق نندازید و اولین پولی که به دست میارید رو صرف خرید کالاهای ضروریتون بکنید. یه جمع‌بندی بکنم. قدم اول این شد که درآمدتون که اول ماه به دست میاد رو به نیازهای ضروریتون اختصاص بدید. گام بعدی چیه؟ گام بعدی اینه که بیایم مازاد این پول رو بریم دارایی‌های درآمدزا بخریم، مثل سهام، طلا یا کلن دارایی هایی که احتمالاً توی آینده رشد میکنن. وقتی که این کار رو انجام دادیم، گام سوممون اینه که از محل درآمدی که از پول مازاد به دست آوردیم حالا بریم سراغ خواسته ها. اون موقع است که باید بریم خواسته هامون رو برطرف بکنیم و توصیه میکنم حتما این کار رو بکنید، یا حداقل به بخشی از خواسته هاتون جواب مثبت بدید. یادمون نره که هدف از سرمایه گذاری هم همینه. ماها باید رفاه خودمون رو توی بلند مدت بیشتر بکنیم، نه صرفا عدد پول و میزان داراییمون رو. اگه پول زیادی داشته باشیم ولی ازش استفاده نکنیم هم به درد نمیخوره و اصلا خیلی وقتا باعث میشه که ما انگیزه ادامه دادن و سرمایه گذاری رو از دست بدیم. پس این مسئله مهمیه. تفاوت نیاز و خواسته رو به درستی درک بکنیم و توی هدف گذاری و برنامه ریزی های مالیمون هم اولویت بندی هامون رو اول بر اساس برطرف کردن نیاز و بعد بر اساس رسیدن به خواسته ها بذاریم. این نکته مهمیه که باید بدونیم. خب تا اینجا سعی کردم در مورد هدف گذاری و برنامه‌ریزی مالی صحبت کنم که چطوری این کار رو انجام بدیم که مثل سالهای قبلمون صرفاً به عنوان یک آینه حسرت آخر سال بهش نگاه نکنیم. یه سری اصول و تکنیک گفتیم که چطور این کارها رو بهتر انجام بدیم. اما حالا که به آخر اپیزود رسیدیم، اجازه بدید چند تا توصیه هم بکنم که شاید توی این یک سال آینده و کلاً ادامه مسیر زندگیتون بهتر به کارتون بیاد. البته که لازم این نکته رو هم یادآوری بکنم که ما یه اپیزودی داریم توی اکوتوپیا به نام رژیم مالی. من توصیه میکنم اون اپیزود رو حتما گوش بکنید، چون اونجا هم توصیه های مالی زیادی کردیم و گفتیم که به چه مدلی عمل بکنیم بهتره و به نفعمونه. اینجا آخر اپیزود میخوام یه سری توصیه های دیگه‌ای بکنم که واقعا خودم ازش استفاده کردم و به کارم اومده و شاید به کار شما هم بیاد. مورد اول این که هزینه فرصتاتون رو امسال حتما حساب بکنید. هزینه فرصت اصلا یعنی چی؟ به طور خیلی خلاصه و کلی یعنی این که وقتی داریم یه چیزی رو به دست میاریم، در مقابلش چه چیزهای دیگه‌ای رو داریم از دست میدیم یا چه کارهای دیگه‌ای میتونستیم انجام بدیم. توی پرانتز یه نکته رو هم بگم که اپیزود هزینه فرصت رو هم حتما گوش بکنید. توی اون اپیزود توصیه‌های مالی خیلی زیادی کردیم و هزینه فرصت رو به طور کامل توضیح دادیم که چی هست و چه جوری باید ازش استفاده کنیم. ولی به عنوان یک مرور اینجا یادآوری بکنیم بد نیست، چون میتونه تلنگر خیلی خوبی باشه برامون اول امسال. بذارید اینجوری بگم، اصلا در طول روز بشینید حساب کتاب بکنید، ببینید چه مخارجی رو حتما باید پرداخت می‌کردین ولی به هر دلیلی پرداخت نشده. مثلا باید شما حتما پول اسنپ میدادید برید سر کار، ولی امروز همکارتون شما رو رسونده، یا خود اسنپ یه کد تخفیف 100% براتون فرستاده. شما که اون پولو در هر صورت باید پرداخت می‌کردید، ولی حالا به واسطه تخفیف یا لطف دوستتون اون هزینه رو پرداخت نکردید. اون پولش رو حساب بکنید، بریزید توی یک حساب دیگه ای که دسترسی بهش هم سخت تره. اصلا یه حسابی برای خودتون درست بکنید به نام حساب هزینه فرصت. کل این پولا رو چه کم باشه چه زیاد بریزید داخل این حساب و بهش دست هم نزنید. دقت بکنید شما اون پولا رو حتما باید پرداخت میکردید، حالا به هر دلیلی پرداخت نشده و اون پوله براتون سیو شده. بریزید تو اون حساب و به طور کامل ازش چشم پوشی کنید. حالا ممکنه یه هزینه جزئی مثل پول اسنپ باشه، ممکنه یه هزینه بزرگ باشه. به عنوان مثال اگه مستأجر هستید و پیش بینی میکنید که سال آینده صاحب خونه‌تون میگه 200 میلیون بذار رو پول پیش، و براش برنامه‌ریزی کردید و اون پول رو کم کم جور کردید که به صابخونه پرداخت بکنید موعد مشخصش، حالا سر موقع اجاره میشه و صابخونه‌تون آدم خوب و مهربونیه و میگه آقا من درک میکنم شرایط اقتصادیو، فقط 100 میلیون بذار رو پول پیش. اینجا جای خطرناکیه، چون شما این پول رو کنار گذاشتید ولی خب اینجا ازش استفاده نشده. حتما این پول رو بذارید یک جای دیگه و به طور کامل ازش چشم‌پوشی کنید. این شامل پول هدیه یا هر پول ناگهانی دیگه‌ای که بهتون میرسه هم میشه. باز تکرار میکنم، این پولا رو شما حتما باید پرداخت میکردید، یا اصلا یه پول هدیه یا چیزی که بهتون میرسه هم روش حساب نکرده بودید که حتما این پول میرسه. که یه پول باد آورده ایه که باید حواسمون باشه به بادش ندیم، بذارید یه گوشه و به طور کامل ازش چشم پوشی کنید. حالا شاید بپرسید کجا بذاریم؟ بذاریم صرفا توی حساب بانکی که ارزشش تا آخر سال از دست میره به خاطر تورم؟ اینجا توصیه میشه که سمت سرمایه گذاری هایی برید که همیشه ترس داشتید ازش. مثلا اگه شما تا حالا بیت کوین نخریدید و خیلی میترسید از این بازار که پولتون به باد بره، این پولای هزینه فرصتتون رو برید باش بیت کوین بخرید. مهمم نیست که قیمتش چند دلاره. و توصیه مهمتر این که به اون پوله تا آخر سال دست نزنید. این کارو انجام بدید، به این پوله هم تا آخر سال دست نزنید، قول میدم که ضرر نمی‌کنید. یعنی آخر سال بعدی نگاه میکنید میبینید عدد خیلی بزرگی شده، چیزی که اصلا انتظارش رو نداشتید. همین کارهای کوچیک کوچیکه که نتیجه‌های بزرگی براتون رقم میزنه. توصیه مهم دیگه این که همون موقع این کار رو انجام بدید. یعنی اگه پول اسنپ 100 هزار تومانی براتون سیو شده، همون موقع انتقالش بدید به یه حساب دیگه. یعنی اینجوری نباشه که شب بیایم خونه دونه دونه حساب بکنیم، آره من انقدر باید پول اسنپ میدادم، انقدر باید پول ناهار میدادم، این کارو میکردم، اون کارو میکردم، نشده مثلا شده 300 هزار تومان و آخر شب 300 هزار تومان رو یک جا انتقال بدیم. این کارو اصلا نکنید. همون موقعی که براتون اتفاق میفته درجا اون حسابتون رو شارژ بکنید، نذارید تلمبار بشه. چون وقتی که عدد کوچیکه ذهن ما خیلی سریع قانع میشه که بره این کارو بکنه. عدد که بزرگ میشه ذهنمون گارد میگیره و به نظرمون پول زیادیه و میگیم حالا امروز رو بیخیال، بذار فردا این کارو بکنیم. این عادت رو برای خودتون ایجاد بکنید، عادت بسیار خوبیه که نتیجه‌های فوق‌العاده‌ای برامون رقم میزنه. در مورد همین هزینه فرصت، یه کار دیگه که میتونید بکنید روند کردنه. ما هممون این مدلی هستیم که کارها رو دوست داریم سر ساعت مشخص شروع بکنیم. مثلا اگه ساعت 7:50 است، میگیم سر 8 من کارمو شروع میکنم، یا دوست داریم اول ماه استارت بزنیم کارامون رو، یا مثلا از شنبه یا از یک زمان روندی. بیایم این رو توی مسائل مالی هم برای خودمون اجرایش بکنیم. مثلا به نظرم عدد 50,000 تومان عدد خوبیه. اگه ما مثلا رفتیم سوپرمارکت و یه شیر خریدیم به قیمت 30,000 تومان، بیایم اینو روندش بکنیم و 50,000 تومان در نظرش بگیریم. اون 20,000 تومان مازاد رو بریزیم تو حساب هزینه فرصت. یا مثلا میریم 40 لیتر بنزین میزنیم میشه 120,000 تومان. بیایم روندش بکنیم که بشه 150,000 تومان و اون 30,000 تومان رو بریزیم تو همون حساب هزینه فرصت. که البته این میزان روند کردنه به سطح مالیتون بستگی داره. یه نفر 500,000 تومان میتونه براش عدد روند باشه، یه نفر 10,000 تومان، یه نفر 20,000 تومان. مهم اینه که این عادت رو برای خودمون ایجاد بکنیم، روندش بکنید و به حساب هزینه فرصتتون بریزید. و باز تکرار میکنم که در جا این کار رو انجام بدید. همون موقعی که بنزین زدید، بعدش دم پمپ بنزین یک دقیقه توقف بکنید، اون 30,000 تومان رو انتقال بدید و بعد برید سراغ بقیه کاراتون. انقدر در طول روز زمانای پرت داریم که این یک دقیقه دو دقیقه ها به جایی نمیخوره. تازه نتیجه های خیلی خوبی هم برامون رقم میزنه. همون موقع این کارو بکنید، نذارید تلمبار بشه. از بحث هزینه فرصت که بگذریم، توصیه بعدی این که جریمه های سازنده برای خودتون درست بکنید. مثلا اگه سیگاری هستید یا فست فود زیاد مصرف میکنید، بیاین این جریمه رو برای خودتون تعیین بکنید که اگه مثلا سیگار 30,000 تومان میخرم، من معادل دو برابرش یعنی 60,000 تومان باید بریزم به حساب هزینه فرصتم. کسایی که سیگاری هستن حتی اگه قیمت سیگار 3 برابرم بشه سیگار رو ترک نمی کنن. قطعا غر میزنن، قطعا اعتراض میکنن، ولی باز سیگار رو میخرن. بیاین اینجوری فکر کنید که از همین فردا قیمت سیگار شده 3 برابر و اگه مثلا 30,000 تومان پول سیگار میدید، 60,000 تومان سریعا حساب هزینه فرصتتون رو شارژ بکنید. این کار باعث میشه که تو ذهنتون هم سیگار خریدن گرونتر به نظر بیاد و انگیزتون کمتر بشه برای بیشتر مصرف کردن، همین که به این نکته میرسید که یه بخشی از این پول براتون باقی مونده. و لازمه تکرار کنم که این حرف فقط در مورد سیگار کشیدن نیست، در مورد هر عادت بدیه که شما دارید یا هر ولخرجی که میکنید این کارو میتونید انجام بدید و نتیجهش رو هم ببینید که چه اتفاقی میفته در بلند مدت براتون. توجه داشته باشید این کارها کارهای کوچیکی هستن که توی بلند مدت خودش رو نشون میده، پس حتما این کارو انجام بدید. در مورد یه چیزی صحبت کردیم این چند دقیقه، اونم این که سعی کنید این پول حساب هزینه فرصتتون رو یک جایی بذارید که دسترسی بهش سخت باشه. توی اقتصاد رفتاری ما یه چیزی داریم به نام هزینه استکاک. میگه هر چقدر دسترسی پذیری به یک کالا یا یک کاری سخت تر باشه، ما هم رغبت کمتری پیدا میکنیم که بخوایم اون کار رو انجام بدیم و خیلی وقتا بیخیالش میشیم. توی بحث پول هم این قضیه صادقه. هر چقدر پول راحت تر در دسترستون باشه، راحت تر هم خرجش میکنی. بذارید مثال بزنم. کسی که 3 میلیارد تومان پول توی بورس داره، یه خونه 2 میلیارد تومانی هم داره، اگه پول لازم بشه میره چیکار میکنه؟ میره سهامشو میفروشه، چون فروش سهام راحت تر از فروش ملکه. حالا هر چقدرم که چشم اندازش راجع به بازار سهام مثبت تر باشه نسبت به بازار ملک. پس یه جمع‌بندی بکنم، دارایی هاتون رو جایی بذارید که دسترسی پذیری بهش سخت تره. هر چقدر سخت ترش بکنید، احتمال اینکه به اون پول برید دست بزنید هم سخت تر میشه. توصیه بعدی اینه که بنویسید مخارجتون رو. حالا این مورد رو نمیگم لحظه ای بنویسید و همون لحظه این کار رو انجام بدید، چون واقعا کار سخت و طاقت فرساییه، ولی آخر شب بیان جمعش رو بنویسید که من امروز چقدر خرج کردم، چقدر درآمد داشتم و کجاها رو میشد صرفه جویی کنم. این رو برای خودتون انجام بدید. کلا اگه در نظر بگیرید مخارج خودتون رو مثل یه حسابدار شرکت بنویسید، این کار باعث میشه که شما یک نظم مالی خوب پیدا بکنید. از طرفی نوشتن خودش یه عامل بازدارنده است. شما تا وقتی ننویسید نمیدونید هم چه وضعیتی دارید یا کجاها رو دارید ولخرجی میکنید. توصیه بعد این که بیاین سرمایه گذاری هاتون رو مثل پازل در نظر بگیرید. اینو من از کلکسیوندارا یاد گرفتم. کلکسیوندارا این مدلی هن که مثلا میرن کل پولهای دوره قاجار رو جمع میکنن. از اولین اسکناس تا آخرین اسکناسی که بوده رو سعی میکنن به عنوان یک کلکسیون برای خودشون داشته باشن، حتی شده یک دونه از هر کدوم. حالا این وسط اگه یک دونهشو پیدا نکنن ذهنشون به هم میریزه و حاضرن پول خیلی زیادی بدن تا تیکه های این پازل کامل بشه. بیاییم ما هم این کار رو برای خودمون انجام بدیم. مثلا هدف بذاریم که ما 1/10 بیت کوین داشته باشیم. اگه قیمت بیت کوین مثلا 4 میلیارد تومان امروز، 1/10 میشه 400 میلیون تومان. اگه تا الان وارد این بازار نشدیم، لزوما نمیخواد که اول کار یک جا بریم یک پول سنگینی سرمایه گذاری بکنیم. بیایم خورد خورد عین تیکه های پازل برای خودمون هدف بذاریم که تا آخر سال من مثلا باید به 1/10 بیت کوین برسم. حالا از 500,000 تومان، 100,000 تومان هایی که پیدا میشه بریم این تیکه های پازل رو تکمیل بکنیم، که این کارو با حساب هزینه فرصتتون خیلی خوب میتونید انجام بدید. یا مثلا اگه تو بازار سهام فعالید، میتونید یک شرکت خوب رو در نظر بگیرید یا مثلا یک صندوق سرمایه گذاری خوب رو، و این مدلی ببینید که من باید 100,000 تا سهم از این شرکت داشته باشم و مهمم نیست که قیمت اون سهم چقدره یا قیمت بیت کوینی که مثال زدیم چند تومنه. ما هدفمون اینه که به 1/10 بیت کوین برسیم. با خورد خورد پولهایی که از هزینه فرصت به دست میاریم، بیریم این پازل رو تکمیلش میکنیم. یا 100,000 تا سهم از فلان شرکت میخریم، فارغ از هر قیمتی که داشته باشه. و در همین مورد لازمه یه توصیه دیگه هم بکنم. توجه داشته باشید شما باید به حجم دارایی دقت بکنید، نه میزان ریالی اون دارایی. تو همین مثال بیت کوین یا خرید سهام، نباید هدفتون رو بذارید که من مثلا 1 میلیارد تومان بیت کوین داشته باشم. باید هدفمون رو بذاریم که من چقدر بیت کوین داشته باشم، چند تا دونه سهام داشته باشم. اینه که اهمیت داره. حجم و میزان دارایی که مهمه، نه ارزش ریالی اون دارایی. این مسئله مهمیه که خیلی وقتا به خاطر تورم ما متوجهش نمیشیم. بگذاریم. توصیه بعدی این که هر سودی که از یه بازار به دست آوردید و وارد یک بازار دیگه بکنید. مثلا اگه شما وارد بازار سهام شدید، 1 میلیاردتون شده 1 میلیارد و 500، نرید با کل 1 میلیارد و 500 دوباره سهام دیگه ای بخرید. یه بخش خوبی از سودتون رو برید وارد یک بازار دیگه بکنید، بازاری که لزوما شما ترید نمی کنید و به دید قلک بهش نگاه می کنید. مثلا من خودم طلا رو مثل قلک می بینم. هر سودی که از خرید و فروش بیت کوین، سهام یا هر کار دیگه که دارم انجام میدم میکنم، سودش رو میبرم طلا خرید میکنم. این کار باعث میشه ریسک شما هم ریسک منطقی تری تو بازارها بشه. از این بحث که بگذریم، توصیه بعدی در مورد قسط وام های دو تا حالت داره. یا شما یک وامی گرفتید که دارید قسطاش رو پرداخت میکنید و چند تا قسط دیگه باقی مونده که تموم بشه، یا اینکه کلا شرایط گرفتن وامو ندارید، کسی به شما وام نمیده. توی حالت اول، هر موقعی که قسط وامتون تموم شد، این عادت پرداخت کردن قسط رو ترکش نکنید. یعنی مثلا اگه شما دارید ماهیانه 3 میلیون تومان قسط پرداخت میکنید و 6 ماه دیگه تموم میشه، اینجوری نباشه که از ماه هفتم 3 میلیون برامون آزاد بشه و بریم ولخرجی بکنیم. نه، شما که دیگه عادت کردید چندین ماهی که قسط پرداخت میکنید، بیایم این مدلی فکر کنیم که این قسط ادامه داره، من باید 12 تا قسط دیگه هم مثلا پرداخت بکنم و حتما این کار رو انجام بدید. شما در هر صورت مثل ماهای قبلی که قسطتون رو پرداخت میکردید، حالا هم همونه. این کار رو ادامه بدید و پولش رو ببرید تو حساب هزینه فرصت. حالا حالت دوم ممکنه باشه، بگید نه آقا، من قسطی ندارم و وامم نمیتونم بگیرم. خب بیاین توی این حالت به این فکر کنید که من اعلام میکنم هر کسی که پادکست اکوتوپیا رو گوش میده میتونم به هر میزانی که میخواد بهش وام بدم. شما یه سبک سنگینی میکنی، میبینی که مثلا 300 میلیون تومن میتونی وام بگیری که ماهیانه 5 میلیون قسط پرداخت بکنی. خب توی این حالت بیاین قسطش رو پرداخت بکنید. یعنی بیاین فکر کنید که واقعا 300 میلیون وام گرفتید، ماهیانه 5 میلیون تومن دارید پرداخت میکنید. این 5 میلیون رو ببرید تو حساب هزینه فرصته. بحثم این عادت پرداخت قسط ماهانه است. در هر حالتی که شما اگه این وام بهتون تعلق میگرفت، باید قسطتون رو پرداخت میکردید. حالا هم همونه. فکر کنید که این وام بهتون تعلق گرفته و برید این پول رو از حسابتون خارج بکنید. حالا یه سری دیگه، یه مدل دیگه هستن، عادت به قرض گرفتن دارن. هر ماه از دوستشون، پدرشون، غریبه یا هر کس که بتونن پول قرض میکنن، یا توی اشل بزرگتر وام میگیرن و وامشون رو با وام پس میدن، قرض میگیرن، قرضشون رو با قرض پس میدن. این خیلی عادت خطرناکیه و به راحتی شما رو وارد چرخه فقر میکنه. اصلا اگه دقت بکنید، اینایی که نزول میگیرن هم همینجوری نابود میشن دیگه. کسی که نزول میگیره یعنی نتونسته از بانک یا هر جایی بتونه به اندازه نیازش پول قرض بگیره، میره سراغ نزول خورا و از اونها سعی میکنه نیازش رو تامین بکنه، چون هیچ راه دیگه ای نداره. و مثلا این آدم 1 میلیارد تومان نیاز داره، میره نزول میکنه، مجبوره که 1 میلیارد و 600 پس بده یک ساله. حالا یکم میره جلوتر، میبینه موعدش شده و باید پول نزول خور رو پس بده، نمیتونه پس بده، میره یه نزول دیگه میکنه. این سری میره 1 میلیارد و 600 نزول میکنه، باید 3 میلیارد تومان پرداخت کنه. و چه اتفاقی میفته؟ درگیر یه چرخیه باطل میشه و در نهایت میبینیم که کل دارایش رو به باد میده. توجه داشته باشید، این صحبت هم اصلا بحث شرعی و اعتقادی نیست، بحثم بحث اقتصادیه که قرض رو نباید با قرض پس بدیم. این خیلی چیز خطرناکیه. اگه وارد این چرخه شدیم، باید بدونید که راه فراری وجود نداره و اصلا نباید خوشبین باشین به اینکه در آینده قرار اتفاقای بهتری بیفته. شده دارایی بفروشید، ماشین بفروشید یا هر کاری بکنید، حتما این کار رو انجام بدید، قرضتون رو صاف بکنید و بعد برید سراغ ادامه برنامه ها و زندگیتون. آدمای خیلی زیادی سر همین قضیه نابود شدن. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردم توی این اپیزود، حالا که اول سال هستیم، یه سری نکاتی رو بگم که حتما خیلیش رو قبلا شنیدید، ولی به عنوان تلنگر لازمه بعضی موقع‌ها یک نفر این حرفا رو به همون بزنه که از مسیر اصلی که برای خودمون چیدیم خارج نشیم. امیدوارم که به این توصیه گوش بکنید و برنامه ریزی مالی درستی برای خودتون داشته باشید که موقعی که اولین اپیزود 1404 رو منتشر میکنیم بیاین برامون کامنت بنویسید که این توصیه ها رو من گوش کردم و تونستم به برنامه هایی که برای خودم چیده بودم برسم. این خیلی خیلی لذت بخشه تا اینکه یک نفر بیاد کامنت بنویسه که ای کاش من این توصیه ها رو گوش میکردم و میتونستم الان وضع متفاوتی داشته باشم. پس اگه میخواین جزء دسته دوم نباشید حتما از همین الان شروع بکنید، نذارید برای بعدن. و صحبت آخری که حتما لازمه بهش اشاره بکنم اینه که حواستون باشه درگیر سوگیری توجه به نتیجه نشید. سوگیری توجه به نتیجه این رو به ما میگه که ماها فکر میکنیم اگه نتیجه خوبی اتفاق افتاده به خاطر تصمیم درست ما بوده، یا اگه نتیجه بدی بوده به خاطر تصمیم اشتباه ما بوده. این نکته رو ما از اپیزود شانس یاد گرفتیم که کیفیت تصمیم گیری از نتیجه‌ای که میگیریم کاملا متفاوته. یک تصمیم خوب میتونه نتیجه خوب یا نتیجه بدی داشته باشه. پس اگه این کارها رو کردید و آخر سال نتیجه‌ای که مد نظرتون بود بهش نرسیدید، خودتون رو سرزنش نکنید، چون تصمیم درستی گرفتید و تصمیم درست میتونه نتیجه درست یا غلطی داشته باشه که امیدوارم براتون نتیجه‌های درست و خوبی اتفاق بیفته. امیدوارم که امسال براتون واقعا سال بهتری باشه و بتونید به برنامه ها و هدفایی که داشتید برسید. ما یکی از کارهایی که برنامه داریم امسال حتما انجام بدیم اینه که چند تا مجموعه آموزشی درست بکنیم. آموزش اقتصاد به زبان ساده برای همه، آموزش سواد مالی و سرمایه گذاری و آموزش اقتصاد رفتاری، که اینها رو میخوایم هم به عنوان یک دوره های صوتی آماده بکنیم، همین که اونها رو کتاب کنیم و منتشرشون کنیم. این برنامه مهم ما برای اکوتوپیا توی این یک سال آینده است که تمام تلاشمون رو می‌کنیم به زبون خیلی ساده و کاربردی باشه که براتون قابل استفاده باشه. خیلی ممنونم از اینکه همراهمون هستید. امیدوارم که بهترین ها براتون امسال اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. ecotopia.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.